أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 57، جلسه 57 از مباحثه فقه المسجد، درباره رحبت المسجد بحث میکردیم که حیات مسجد، صحن مسجد آیا جزء مسجد هست یا نیست. بعد از این که درباره اصل وجود رحبه در مساجدی در عصر پیامبر و عصر امیرالمومنین اشاره کردیم و بیان داشتیم، به این قسمت رسیدیم که نکاتی رو بیان کردیم، اما حالا مقتضى تحقیق فی جزئیت رحبت للمسجد، مقتضای تحقیق چیست؟ همونطور که در قبل گفتیم، فقهای امامیه به شکل مستقل متعرض این موضوع نشدن، اما در سایر ابواب فقه، یا الله سبحکم الله بالخیر، در سایر ابواب فقه مثل اعتکاف و اونها وقتی مطرح شده بیان کردن، قائل به عدم جزئیت شدن تا زمانی که علم به دخول و جزئیتش نداشته باشیم. بنابراین اصل رو این گرفتن که فقها بر این که فقهای امامیه که رحبه صحن مسجد، حالا شامل راه و روی مسجد، اینها هیچ کدام اصلش این نیست که جزء مسجد باشد، یعنی برای جزء مسجد بودن بنا نشده. پس مالم یعلم دخولها فی المسجد، اینا جزء مسجد نیست. این نظر امامیه، بخلاف برخی دیگر از چیزهایی که در مسجد مطرح است، مثلا مثل حیطان المسجد، مثل محاریب مسجد، مثل سطح مسجد، اینا مبنی علی دخوله، یعنی از اصل که بنا می شود برای اینکه جزء مسجد باشه بنا می شود. دیوار مسجد جزء مسجد، دیوار داخلی شبستان مسجد منظوره، نه دیوار حیات. سطح مسجد همینطور، اینها مبنیان علی دخولن، پس اونها جزء هستن ما لم یعلم خروجها. تا زمانی که ما علم به خروجش به دلیل به قرینه پیدا نکنیم میگیم جزء مسجد هست. اما در باب رحبت المسجد این حرف رو نمیتونیم بزنیم. پس بنابراین اینجا میتونیم بگیم که در میان فقها دو تا مبنا طرح شده در اون چیزهایی که به عنوان جزء مسجد یا عدم جزء مسجد مطرحه، مثل حیطان، مثل جدران که همون حیطان باشه، مثل سقف، مثل از کنم محراب مسجد، مثل رحبت المسجد، مثل مناره مسجد. اینا دو تا اصل کلی وجود داره. اصل اول بعضی از اینها مبنی علی دخولن، یعنی از اول بنا میشن برای اینکه جزء باشن. قسم دوم اونایی که مبنی علی غیر دخولن، مبنا به اصل بنا میشه برای غیر جزئیت، برای اینکه جزء نباشه بنابر اون بنا میشود. لذا اینایی که در این دو مبنا باید ما تصمیم بگیریم، یک این که اونی که مبنی علی دخول هست این اصل جزئیته، مگر این که علم به خروجش پیدا کنیم. اونی که مبنی علی عدم دخول است اصل عدم جزئیت است، تا زمانی که علم دخولش پیدا بکنیم. پس دو تا قاعده و دو تا اصل در میان فقها اینجا استخراج شد و این درباره رحبه گفتن این من القسم الثانی، این از اون قسم دوم است که مبنی بر عدم دخوله. حیات مسجد، صحن مسجد که میسازن، اصل برای جزء مسجد بودن نیستش. لذا از کنم محضر شما اینها اصل اینه که خارجه، تا زمانی که ما قرینه‌ای پیدا کنیم بگیم این جزء مسجده. خب بنابراین این از این جهت. این تقسیم هم یک نکته ملاحظه داشته باشید و اون نکته این است که این تقسیم مبنی علی دخول مبنی علی عدم دخول، این بعد از اینه که ما امکان دریافت نظر واقف رو نداشته باشیم. اگر این که بتوانیم نظر واقف رو به دست بیاریم، بگیم واقف اینجا وقف کرده این حیات رو هم برای مسجد، یعنی مسجد قرارش داده، برای مسجد که البته همه جا برای مسجده، ولی مسجد قرار داده در وقفش حیات رو هم جز مسجد قرار داده، خیلی خوب تابع نظر واقفیم. اما اگر که نه، نظر واقف به خلاف بود، جز مسجد نبود، بازم میگیم تابع نظر واقفیم. این دوتا اصلی که اینجا بیان میکنیم، میگیم بعضی مبنی علی دخول ما لم یعلم خروجها، بعضی مبنی بر خروج است ما لم یعلم دخولها، اینا مربوط به اونجاییه که فرض عدم امکان تحصیل نظر واقف هست. اونجایی که نمیتونیم نظر واقف پیدا کنیم، نمیدانیم اینو وقف کرده برای مسجد، وقف کرده جز مسجد قرار داده یا جز مسجد قرار نداده. اگر رسیدیم علم پیدا کردیم علی فرض العلم به نظر واقف، لا یبقا مجال للبحث برای این موضوع هستن، دیگه بحث مجال مطرح نمیشود که بگیم این مبنی علی دخول مبنی علی دخول نیست، اینا رو دیگه بحث نمی کنیم. اما چرا؟ چون الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، موقوفات حسب اون چیزی که واقفش اهلش واقف وقف کرده. پس من به عبارت اخرى ما دو تا ملاک داریم برای جزئیت و عدم جزئیت. چون میخواییم مقتضای تحقیق رو در بیاریم، به این نکته تأمل کنید. پس ما دو تا ملاک داریم برای تشخیص جزئیت الاجزا یا عدم جزئیت الاجزا. اینایی که به عنوان اجزای مسجد مطرحن، محراب، مناره، حیطان، سطوع و این رحبه، مثل مورد صحن و رحبه، دو تا ملاک وجود دارد. دو ملاک هم ترتیبیست، طولیست، یعنی عرضی نیست، در عرض هم نیستن. الملاک الاول نظر الواقف، ملاک اول نظر واقف است که باید دید واقف اینجا وقف کرده این رو هم یا وقف نکرده، جزء مسجد قرار داده یا نداد. اذا احرزنا، وگر احراز کردیم نظر واقف رو، تابع نظر واقفیم. اما اگر احراز نکردیم، به دست نیاوردیم، اینجا تابع چه می شود؟ تابع نظر عرف. بیریم به سراغ عرف مراجعه میکنیم، میگیم ببینیم در عرف این حیات رو جزء مسجد میدانن یا جزء مسجد نمیدانن. اینجا اون دوتا مبنا مطرح میشه، میگیم ببینیم در عرف حیات که میسازن مبنی علی دخوله، یعنی حیات میسازن که جزء مسجد باشه، یا حیات میسازن برای خارج از مسجد، مناره میسازن خارج باشه یا مناره میسازن که داخل باشه، محراب جزء مسجد میسازن یا جزء مسجد نمیسازن. اینجا میگیم اونهایی که مبنیون علی دخول از اول برای جزئیت عمدتا ساخته میشه، حالا که ما نظر واقف نداریم حکم به جزئیت میکنیم، مالم یا علم خروجها، تا زمانی که علم به خروجش پیدا نکردیم، یعنی قرینه پیدا نکردیم. اما اونایی که نه، مبنی، اونایی که مبنی دخول، مثل چی؟ مثل حیطان، مثل سطوح، مثل محراب، اینا اصل ساخته میشه برای اینکه جزء مسجد باشه. اما بعضیاش مثل رحبه، مثل رحبه و اینا، اینا جز موارده که مبنی علی خروجه، مبنی علی دخول نی، علی عدم دخوله. یعنی از اول صحنه که درست میکنن میگن صحن درست کنید که مثلا فضای مسجد بزرگتر باشه جلوش، اما بنا نیست که بیان جزء مصلا و محل نماز و وقف مسجد باشه. لذا این دوتا نکته روش تعمل کنیم، این تا مقتضای تحقیق درست در بیاد. این نکته رو بعضی از آقایون اشاره هم کردن، به همین بحث اشاره کردن، مثلا جناب سید خویی، آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشان در شرح بر عروه، در عنوان التنقیح، در التنقیح فی شرح العروة الوثقا، ایشان اونجا میفهمان لا مانع من عدم جعل ساحة المسجد او جدرانه او سقفه او تحته من المسجد. میفهمان برای اینکه مانعی وجود نداره که کسی حیات مسجد و ساحت مسجد و دیوار مسجد و سقف مسجد و زیرزمین مسجد و جز مسجد قرار نده. نظر واقف مهمه، ممکن هست مانعی وجود نداره که بگیم همین طبقه وسطی مسجده، زیرش مسجد نیست، دیوارش مسجد نیست، از کنم منظر شما که سقفش مسجد نیست، حیاتش مسجد نیست، مانعی وجود ندارد. اول وقوف حسب ما یوقف و اهلها، موقف تابع نظر اهل وقف، یعنی واقفه، یختص المسجد به ما جعله الواقف مسجدن، از مسجد اختصاص پیدا میکنه به اونجایی که واقف چرا کرده، او رو وقف کرده برای مسجد. بله، تنها چیزی که هست اینه که فهمید و غایت الامر، نهایت مطلبی میتونیم بگیم اینه که ان غیر المسجد یتصل بالمسجد، این ازاک. بله، غیر مسجد با مسجد به هم میچسبن، حیات با مسجد به هم میچسبن، دیوار و مسجد به هم میچسبن، اینا متصل میشون. اما متصل کشدن ول اتصال و لا یبتدی سرایت حکم احد ما الى الاخر، اما چسبیدن لازم نیست که حتما مقتضی نیست که حکم یکی به دیگری تسری کنه، سرایت کنه. حیات مسجد و مسجد با هم چسبیدن، اما لازم نیست حکمشون چی باشه؟ یکی باشند. خب این بیان سید خویی که در تایید ملاک دو ملاکی که بیان کردیم اینجا دارد. همین مطلبی که گفتیم یعیده و ثانیان، دوباره معید ثانی، معید اول حرف سید خویی بود رضوان الله تعالی علیه، حرف دوم حرف صاحب جواهر که فرمودن و یلحق بالمساجد حیطانها التي من جانبها، فرمودن به مسجد ملحق می شود، حکم مسجد پیدا می کنه، حیطان مسجد که جان در اطراف مسجد هست، و آبارها التي فيها، چاهای مسجد تو خود مسجد کندن، و سطوحها سقف مسجد، و منائرها منارهایی که چسبیده به دیوار مسجد با اون حرفایی که قبلا گفتیم، و منابرها منبرهای ثابتی که درون مسجد ساختن، و محاریبها محرابهای مسجد، حالا چه یه محراب چه بیش از یک محراب، و سرادیبها سردابها زیر زمین مسجد، مثال هم میزنم مثل بیت التشتی که در کوفه هست، در مسجد کوفه هست، و نحو ذلک مما هو مبنی علی الدخول، اینا جزء مسجد میشه از اون مواردی که از اصل برای داخل بودن ساخته میشود، مبنی علی الدخول است، ما لم یعلم الخروج. حالا مصداقش ممکنه هر فقیه نظری داشته باشه، ولی ایشان هیتان و آبار و از سطوح و منائر و منابر همه رو یک کاسه بیان فرموده، گفته اینها مبنی علی الدخول استش. ولی به خلاف بعضی از موارد دیگری من ماهو مبنی علی الخروج ما لم یعلم دخولها، بعضی از مصادیق از اول برای خروج، برای جز نبودن بنا می شود. اضافات مسلم همینطور، چیزایی که بعدا اضافه میشه، مثل حیات مسجد، همین رحبت المسجد بعدی اضافه میشود. ولی اضافات الی جوامع، اضافاتی که مساجد جامع اضافه میشود، حکمش حکم همون مواردی که مبنی علی الدخول یا مبنی علی الدخول نیست، ولی از اول اینا برای جزئیات ساخته میشه، برای عدم جزئیات. بعدشون صاحب جواد اشاره میکنه به دو مبنایی که در مسجد کوفه وجود داره، و قبر مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه لیس من المسجد علی الظاهر. میگه این دو تا بنا جز مسجد نیست، حالا در جای دیگه هم چون خارج از مسجد هم بینشون فاصله از دیواری وجود داره بینشون. اما نکته مهم، بعضی هم تازه این استدلال کردن، گفتن این میگه مبنی علی الدخول مبنی علی الخروج، درباره این دوتا مصداق داره. چطور؟ میگه اینها در زمان بنی امیه کشته شدن، در زمان حکومت های اونها به شهادت رسیدن، و اگر اونجا از کنم مسجد بود، از قدیم دفن در مسجد مورد مرغوب فیه نبوده، حداقل اگر بگیم. حالا اختلاف درباره دفتر مسجد وجود داره که بعدم بهش میپردازیم، اما اصلش اینه که مرغوب فیه نبوده، امر راجحی نبوده، لذا اگر این مسجد بوده اینجا حتما اجازه دفن در اونجا نمیدادن، یعنی ممکن نبود در اونجا دفن بشن، اینا مانع میشدن اگه میتونستن، چون بنایی بر تحقیر بوده، بنایی بر این بوده که اینا در جایی با فضیلتی مثلا دفن نشن، لذا اصلا اینجوری بوده. بعد در میان مسلمانان این موضوع رایج بوده. این در جای دیگه البته صاحب جواهر اشاره نمیکنه، در جای دیگه بیان شده. خب اینم حرف جناب صاحب جواهر. مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علیه با در تایید این برداشتی که گفتیم مطلبی دارن که میپردازن بهش در تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 289، اون مطلبی که جواهر خوندم جلد 7 صفحه 174، فرمودن امام در تحریر فمون سطوح المسجد و سرادیبها و محاریبها من المساجد. فرمودن سطح مسجد، سرداب مسجد، محراب مسجد، اینها جزئی از مساجدن. حکم خود مساجدن. مالم یعلم خروجها، حکمها یعنی حکم سطوح المساجد، حکم سرادیب المساجد، حکم محاریب المساجد، حکمها، حکم المساجد، هم مساجد جمع همونا دیگر داشت هستن، همین ما نسته بود. مالم یعلم خروجها، تا زمانی که علم به خروج نداشته باشیم. به خلاف ما اضیف الیها کدهلیز و نحوه، میگه به خلاف اون چیزی که بعدن اضافه میشه به مسجد، مثل دهلیز مسجد، دهلیز مسجد همون راهروی بزرگ مسجد که کنایه از همون صحنه مسجد هم میشود، میگه که این تعبیر به همون میشه، میگه مثل دهلیز و نحوه او، اینها جزء مسجد نی، از اول مبنی علی الدخول نیست. فانها لیس منها، اینا جزء مساجد نیست. ما لم یعلم دخولها، تا زمانی که علم به دخولش به نظر واقف یا اماره عرفیه نداشته باشیم. ما لم یعلم دخولها و جعلها منها، تا زمانی که علم به دخول در مسجد و قرار دادن جزء مسجد نداشته باشیم. امام هم استدلال میکنن به همین که و من ذالک بقعتا مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه، میگه از همین جمله است دوتا بقعه مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه. فان الظاهر انهما خارجان از مسجد کوفه، اینا خارج از مسجد کوفه، لذا اگر کسی مسجد کوفه معتکف بشه نباید به اونجا برود، حق رفتن به اونجا نداره مگر علم امر ضروری به شمار بیاد. خب خلاصه این که این دهلیزی هم که در کلام امام هست همون تعبیر از رحله می شود کرد که ما در فارسی بهش راه رو میگیم. در عرف هم از کنم محضر شما اینها مبنی علی الخروج، مبنی علی الدخول نیستش. خب پس تا به اینجا در مقتضی تحقیق گفتیم مقتضی تحقیق تابع این دو ملاک است. لو احرزنا نظر الواقف فنتبعه، اگر نظر واقف رو احراز کردیم تبعیت میکنیم، اما ما لم نحرز نظر الواقف او لم نعلم نظر واقف رو علم پیدا نکردیم، اینجا میام مراجعه میکنیم به عرف. والملاک فی العرف هذا مبنی علی الدخول او غیر مبنی علی الدخول او مبنی علی عدم الدخول. ببینیم در عرف این حیات رحبه برای جزئیت از مسجد میسازن از اول یا نه؟ اونه که میگیم اجزایی که برای جزئیت ساخته میشه میگیم داخل است، مالم یه علم خروجها. اونه که برای جزئیت ساخته نمیشه میگیم که اینا خارج است، مالم یه علم دخولها. بناهن بر این رحبه بنابر نظر ما اینه که جز مسجد نیست، رحبه جز مسجد نیستش. اما حالا اگر شک کردیم، اگر شک کردیم که آیا این رحبه جزئی از مسجد یا نیست، عرف هم نتونست ملاک تشخیص بده، تأمل فرمودید، یعنی نظر واقف رو لم نعلم به، عرف رو نتونستیم استخراج کنیم ملاک رو، شک کردیم، لو شککنا فی ذلک باید به کدام اصل مراجعه بکنیم؟ به چه اصلی؟ در مسجدیت و عدم مسجدیت انشاءالله جلسه ای بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.